کتاب ستوفنگدار جلد اول اثر الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری چاپ اول 1378 چاپ قیام ناشر انتشارات گوتنبرگ ضبط شده در حوزه معاونت امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور مرکز گسترش امور فرهنگی نابینایان رودکی تهران به تاریخ خرداد ماه 1382 گوینده طاهره رحمانی صدا بردار مظاهر آقاجانی تکثیر کننده بهرام حامدیگو با تصحیح حمید رضا حیدری فهرست مندرجات مقدمه ویراستار صفحه 5 بخش اول آغاز دوستی ها صفحه 8 1 هدیه آقای دارتونیان به پسرش صفحه 9 نوار اول لبه ای 2 در اتاق انتظار صفحه 36 نوار دوم لبه ای 3 ملاقات با آقای تروی صفحه 59 نوار سوم لبه ای 4 آتوس، پورتوس و آرامیس صفحه 80 نوار چهارم لبه ای 5 تفنگداران سلطنتی صفحه 97 نوار چهارم لبه بی 6 واقعه در منزل صفحه 118 نوار پنجم لبه بی 7 وضع زندگی تفنگداران صفحه 157 نوار هفتم لبه ای 8 زمین سازی در دربار فرانسه صفحه 174 نوار هفتم لبه بی 9 نظریه دارتونیان صفحه 189 نوار هشتم لبه ای 10 تلموش صفحه 205 نوار هشتم لبه بی 11 اجرای توطئه صفحه 221 نوار نهم لبه ای 12 جورج ویلیرز دوک دو بوکینگام صفحه 246 نوار دهم لبه ای 13 آقای بوناسیو صفحه 259 نوار دهم لبه بی 14 مردی در شهر کوچک مونک صفحه 273 نوار 11 لبه ای 15 لباده پوشان و ارباب شمشیر صفحه 292 نوار 12 لبه ای 16 ناقوس گم شده صفحه 305 نوار 12 لبه بی 17 بوناسیو و خانم او صفحه 323 نوار 13 لبه ای 18 پیشنهاد به دارتونیان صفحه 343 نوار 14 لبه ای 19 نقشه مبارزه صفحه 354 نوار 14 لبه ای 20 مسافرت صفحه 367 نوار 14 لبه بی 21 خانم کانتس دو وینتر صفحه 385 نوار 15 لبه بی 22 مجلس بال و موسوم به مرلزون صفحه 399 نوار 16 لبه ای 23 ملاقات مرموز صفحه 411 نوار 16 لبه بی 24 کوشک صفحه 426 نوار 17 لبه ای 25 پورتوس صفحه 439 نوار 17 لبه بی 26 رساله آرامیس صفحه 468 نوار 18 لبه بی 27 ماجرای آتوس صفحه 491 نوار 19 لبه بی 28 بازگشت صفحه 518 نوار 20 لبه بی 29 در راه تهیه ساز و برگ صفحه 538 نوار 21 لبه ای 30 مای لیدی صفحه 549 نوار 21 لبه بی 31 انگلیسی ها و فرانسوی ها صفحه 559 نوار 22 لبه ای 32 شام با وکیل مدافع صفحه 569 نوار 22 لبه ای 33 اسرار فاش نشدنی صفحه 584 نوار 22 لبه بی 34 آرامیس و پورتوس صفحه 597 نوار 23 لبه ای 35 گربه شبیه سمور صفحه 610 نوار 23 لبه بی 36 انتقام صفحه 620 نوار 24 لبه ای 37 راز پنهان مای لیدی صفحه 629 نوار 24 لبه بی 38 ساز و برگ آتوس صفحه 635 نوار 24 لبه بی 39 شبه است یا انسان صفحه 650 نوار 25 لبه ای به نام ایزاد یکتا مقدمه ویراستار الکساندر دومای پدر یکی از مشهورترین رمان نویسان فرانسه است که در سال 1803 در ویلر کوترت به دنیا آمد. وی پسر یکی از جنرال‌های فرانسه بود. پس از اتمام تحصیلات، چون دارای خطی زیبا بود، ابتدا در یک دفترخانه به کار منشیگری پرداخت و سپس به عنوان منشی به خدمت یکی از بزرگان آن دوره درآمد. جزئیات انقلاب کبیر فرانسه را از دهان پدر خود شنید و بعدها در رمان‌های خود توانست صحنه‌های مهیج و مخوف آن را با قلم سحار خیش مجسم کند. اسناد و مدارک و یادداشت‌های خصوصی نیز که در طی سنوات مختلف به دستش افتاد، او را در نوشتن رمان‌های متعددی که زمینه همه آنها تاریخ فرانسه است، بسیار کمک کرد. دوما هنگامی که بیش از 20 فرانک پول نداشت به پاریس رفت و شغل دبیری دستگاه دوک اورلئان را بر عهده گرفت، ولی ذوق نویسندگی او را به نوشتن داستانهای کوتاه کشانید و اولین کارش نمایشنامه هانری سوم و دربارش بود که در سال 1829 در پاریس به معرض نمایش گذاشته شد. از آن به بعد الکساندر از چاپ داستانهایش زندگی مجلل و باشکوهی برای خود به وجود آورد. دوما در سال 1846 مسافرتی با دومای پسر به الجزایر و اسپانیا نمود و مدتی از پاریس دور شد و این بهترین موقع برای پدر و پسر بود که مدتی تقریبا طولانی در کنار هم باشند و در همانجا بود که دومای پسر به فکر نوشتن کتاب مادام کاملیا افتاد که نمایش این اثر در سال 1851 در پاریس قوغایی به پا کرد. دوما در مدت زندگی برای به دست آوردن موضوعهای تازه سفرهای فراوانی کرد، ولی در اواخر عمر به ساختن تماشاخانه‌ای اقدام نمود و سرانجام تمام پسنداز خود را بر سر این کار گذاشت. مرگ وی در حوالی سال 1870 اتفاق افتاد. آثار دراماتیک او که در زمان خود او نیز شهرت بسیار داشت عبارتند از ستوفنگدار، معروف ترین کتاب دوما، گردنبند خانم منصورو، ملکه مارگو، جوزف بالسامو، پاسداران 45 گانه، آموری، لاله سیاه، تأثیرات سفر، گودال جهنم، خدا وسیله ساز است، تبعید شدگان، ابوالهول سرخ، آسکانیو، برج کج و کونت مونت کریستو. سعید قانعی، اسفند 1375. صفحه 7، بخش اول، آغاز دوستی ها. صفحه 9، 1، هدیه آقای دارتونیان به پسرش. در نخستین دوشنبه ماه آوریل سال 1625 میلادی، قیافه شهر کوچک مانک که مسقط الرأس سراینده دیوان موسوم به رومان دولاروز می باشد، طوری قرین هیجان بود که گویی انقلابی در آن شهر بروز نموده و پنداری که پروتستانی ها که آن زمان در بندر روشل واقع در فرانسه با قوای دولتی می جنگیدند، هجوم آورده اند که آن شهر کوچک را هم عرصه کارزار نمایند. پانویس: سراینده این دیوان موسوم به ژان دومونگ است که در قرن 14 میلادی در فرانسه میزیست. ادامه متن: بعضی از بورژواها وقتی سر از دریچه منازل بیرون می آوردند و می دیدند که زنها وحشت زده در تنها خیابان بزرگ شهر فرار می کنند و کودکان در آستان درهای منازل فریاد می زنند و مادران را می طلبند، با عجله برای دفاع خود را مسلح می کردند و خفتان می پوشیدند و با اینکه خیلی به شهامت خود اطمینان نداشتند، تفنگ یا نیزه به دست می گرفتند و به طرف مهمانخانه فرانمونیه که قوقا از آن سو شنیده می شد و دقیقه به دقیقه جمعیت انبوهتری مقابل آن ازدحام می کرد، به راه می افتادند. پانویس: بورژوا طبقه‌ای بین اشراف و زارعین بودند که قسمت مهمی از سکنه شهرها را تشکیل می دادند و می توان آن را طبقه متوسط نامید. مترجم: ادامه متن. وقتی به آنجا می رسیدن می دیدن که وحشت و کنجکاوی بر همه مستولی شده و هر کس از دیگری می پرسد چه خبر است، و چون همه حرف می زدند از آن جمعیت صدایی مانند هم همه به گوش می رسید. در آن دوره اوضاع فرانسه ثبات و آرامش نداشت و تقریبا هر روز اقلن در یکی از شهرهای فرانسه قوقایی اینچنین یا وخیمتر روی می داد. زیرا از یک طرف اشراف فرانسوی همواره با یکدیگر در حال ستیزه بودند و از طرف دیگر پیوسته بین پادشاه فرانسه و کاردینال دورشلیو صدر اعظم او نزاع ادامه داشت و از این دو گذشته اسپانیایی ها با پادشاه فرانسه می جنگیدند. ستیزه ها و منازعات و جنگ های فوق گاهی علنی بود و زمانی پنهانی، موقعی جنبه حاد داشت و دوره دیگر به شکل مزمن در می آمد. علاوه بر افراد و طبقات فوق، دزدها و گداها و پروتستانی ها و گورک ها و طبقه مخصوص نوکران اعیان و اشراف همواره برای مردم اسباب زحمت می شدند، برای اینکه از اول تا آخر سال با همه کس سر جنگ داشتند. بورژواها که می توانیم در این کتاب آنها را سکنه شهر تعبیر کنیم، برای دفاع از خود همواره علیه دزدها و گورک‌ها و نوکران اشراف سلاح می پوشیدند، گاهی هم علیه پادشاه فرانسه سلاح به دست می گرفتند، اما هرگز به مخالفت با کاردینال دورشلیو صدر اعظم فرانسه و اسپانیایی ها متوسل به اسلحه نمی گردیدند. این موضوع برای مردم عادتی فطری شده بود و با توجه بدین اصل وقتی آن روز در شهر مونک قوقا برخاست، مردم بدون چشم به راه دوختند که ببینند آیا پرچم زرد و سرخ اسپانیایی ها یا لباس متحد و شکل آدم های ریشلیو دیده می شود یا نه. اگر یکی از این دو را می دیدند آرام به خانه های خود می رفتند، ولی چون هیچ یک از این دو علامت را مشاهده نکردند، لاجرم سلاح پوشیدند و راه مهمانخانه فرانمونیه را پیش گرفتند. بعد از وصول به آنجا و پرسش از این و آن می فهمیدند که ترس آنها مورد نداشته، زیرا هیچ یک از وقایعی که بر حسب عادت باید سبب قیام سکنی شهر شود روی نداده است. بعضی از کسانی هم که به مهمانخانه فرانمونیه رسیدند، خود به رأی العین توانستند که علت هیاهو را بفهمند و خبر را از دست اول تحصیل نمایند و دریافتند که عامل ایجاد آن قوقا همانا یک مرد جوان بوده است. اجازه بدهید که ما این مرد جوان را با دو کلمه به شما معرفی کنیم تا شما بدون طول و تفصیل قیافه او را بشناسید. یک دونکیشوت را به نظر بیاورید که بیش از 18 سال ندارد. دونکیشوت اصلی مذکور در کتاب معروف نویسنده اسپانیایی 50 سال داشت و برخلاف دونکیشوت اصلی دارای خفتان و کلاه خود و ساقبند هم نیست و لباس او را یک کلیجه از پارچه پشمی تشکیل می دهد که روز اول رنگ آن آبی بوده و مرور ایام آن را به رنگ آسمان آبی درآورده. چون این بود جوانی که در آن شهر کوچک باعث ایجاد قوغا شد و این جوان صورتی دراز و گندمگون و گونه هایی برجسته داشت که علامت اخیر نشانه زرنگی است و عضلات زنخ او درشت و قوی به نظر می رسید که این هم علامت استقامت و لجاجت است و عموم مردان گاسکونی ایالتی است در فرانسه همینطورند و عضلات زنخ آنها قوی و مربع شکل می باشد. دیگر از علائم سکنه گاسکونی این است که هر یک از مردها یک بره بر سر دارند، بر وزن زره یعنی شب کلا. ولی قیافه جوان مزبور طوری خصوصیات نژادی او را معرفی می کرد که بدون بره هم می توانستند او را بشناسند. محازا و یکی از کلاه‌های بدون لبه را بر سر نهاده یک پر کوچک بدان نصب کرده بود. چشم‌های جوان گشاده جلوه می‌نمود و وضع چشم نشان می‌داد که مردی باهوش است. بینی او که برای یک جوان نورسیده بزرگ و برای یک مرد کامل کوچک بود، شکل منقار عقاب را داشت، اما ساختمان ظریف بینی مورد پسند می‌شد. هر کس آن جوان را می دید تصور می کرد که پسر یکی از روستاییان است، ولی وقتی چشمش به شمشیر بلند او آویخته از حمایلی از جنس چرم می افتاد و می دیدید که وقتی پیاده است آن شمشیر به ساق پای او می خورد و وقتی سوار می شود با موهای انبوه اسبش تماس حاصل می نماید، می فهمید که نباید روستایی زاده باشد. گفتیم وقتی سوار می شود شمشیر او با موهای بلند اسبش تماس حاصل می کند. بنابراین خواننده محترم می فهمد که جوان مزبور اسبی هم داشت، آن هم اسبی در خور ملاحظه که به راستی جلب توجه نیز می نمود. آن اسب از 4 پایان نژاد بارون به شمار می آمد و 12 یا 14 سال از عمرش می گذشت. رنگ اسب زرد بود و در دم اسب مویی دیده نمی شد. در عوض موهایی فراوان و بلند ساقهای او را مزین می نمود و هنگام راه پیمایی به قدری سر را پایین می انداخت که لزومی نداشت که سینه بند به او ببندند. محازا می توانست از صبح تا شام 8 فرسنگ راه بپیماید. متاسفانه صفات برجسته آن اسب طوری در زیر موهای بلند ساق پا و راه پیمایی نامطلوبش پنهان بود که هر کس او را می دید تصور می کرد یک یاووست، خاصه آن که در آن دوره همه مردم اسب شناس بودند و مزایای اسب ها را از روی علائم و آثار ظاهری استنباط می کردند و مورد قضاوت قرار می دادند. و باز به همین دلیل وقتی اسب مزبور وارد شهر مونک شد، به فاصله 1/4 ساعت بعد از عبور از دروازه شهر توجه همه را جلب نمود و نظر به اینکه بینندگان نمی توانستند نسبت به اسب مزبور نظریه خوب پیدا کنند و بال این سوء نیت دامان صاحب مرکب را می گرفت. بدتر آن که دارتونیان، اسم جوان دارتونیان بود، می دانست که اسب او مورد پسند نیست و وی با اینکه یک سوارکار خوب می باشد، این اسب در انظار او را کوچک جلوه می دهد و روزی که پدر دارتونیان اسب را به پسر داد که وی سوار گردد و مسافرت را آغاز نماید، پسر جوان از دیدار هیکل نحیف و موهای بلند اسب طوری غمگین شد که آه کشید، گویی که می دانست که قیمت آن اسب حداقل 20 لیره است. محازا پدر هنگام دادن اسب چیزهایی هم به شکل بیان و کلام بر آن افزود که از فرط گرانبهایی قیمت نداشت. پدر با لهجه محلی خود که هانری 4 پادشاه سابق فرانسه نیز همان لهجه را داشت و هرچه می کوشید آن لهجه را از خود دور کند موفق نمی شد، گفت: فرزند، این اسب تقریباً 13 سال قبل از این در خانه پدر شما متولد گردید و از آن موقع تا کنون در این خانه است و لذا شما باید آن را دوست داشته باشید. هرگز این اسب را به فروش نرسانید و هر وقت که مجبور شدید با این مرکوب به جنگ بروید، از آن مانند یک خادم سال خورده نگاهداری کنید و مثل یک نوکر پیر از ارجاع کارهای طاقت فرسا به او خودداری نمایید. در دربار فرانسه به شرط اینکه موفق شوید راه به دربار پیدا کنید، گویین که اصالت و نجابت قدیمی شما حصول این مزیت را مجاز کرده، بکوشید که حیثیت اصیل زادگی خود را که از 500 سال به این طرف اجداد شما حفظ نمودند محفوظ نگاه دارید تا آبروی خانواده و خود شما از بین نرود. و وقتی میگویم خانواده، منظورم والدین و خیشاوندان شماست. هرگز هیچ حرف درشت و تلخ را جز از پادشاه فرانسه و کاردینال صدر اعظم او تحمل ننمایید و این حقیقت را بدانید که امروز یک اصیل زاده با جرأت و شجاعت خود، آری فقط با جرأت و شجاعت خیش، راه ترقی را می گشاید و جلو می رود. هر اصیل زاده که یک لحظه بترسد و بلرزد، در همین لرزه ممکن است فرشته اقبال و سعادت را که به دو روی آورده از خیش دور نماید. شما جوان هستید و باید به دو علت شجاع باشید. علت اول این که زادگاه شما منطقه گاسکونی است و علت دوم این که فرزند من می باشید. هیچ فرصت مقتضی را برای ماجراجویی از دست ندهید و از ماجرا بیم نداشته باشید. تا امروز من کوشیدم که فن شمشیر بازی را به شما بیاموزم و سعی نمودم که شما قوی شوید و بازوی محکم و پاهای پولادین داشته باشید، زیرا در شمشیر بازی فقط قوت بازو و مچ دست کافی نیست و پاها و قوائم بدن نیز باید نیرومند باشد. و حالا که از فن شمشیر بازی برخوردار و دارای قوت جسمانی هستید، دوئل کنید. مجدداً میگویم با اینکه دوئل ممنوع است، از مبارزه صرف نظر ننمایید، زیرا چون دوئل قدغن می باشد، هر کس مبادرت به مبارزه کند، بالمضاعف در خور تحسین است. من در این موقع جز 15 اکو پول نقد و اسب خیش و نصایحی که به شما دادم، چیز دیگر ندارم که به شما تقدیم کنم و مادرتان هم نسخه مرهم مخصوصی را به شما خواهد داد که از یک زن کولی آموخته و این مرهم در تداوی زخم ها مشروط بر این که زخم به قلب وارد نیامده باشد اعجاز می کند. من امیدوارم که شما بتوانید از فرصت های مقتضی برای ترقی و به دست آوردن سعادت خود استفاده نمایید و موفق گردید که سعادتمندانه و با عمر دراز به حیات ادامه بدهید. اندرز من تقریبا تمام شد و فقط یک نکته دیگر را به عنوان نمونه و شاهد به شما میگویم، ولی تصور ننمایید که قصد دارم خود را مثال و نمونه قرار دهم، زیرا متاسفانه من هرگز در دربار خدمت ننمودم و در جنگ های بزرگ غیر از جنگ کاتولیکی و پروتستانی ها که در آن سمت داوطلب را داشتم و جزو قوای چریک بودم شرکت نکردم. مثالی که می‌خواهم به شما ارائه بدهم و بگویم که از آن سرمشق بگیرید، آقای تروی می‌باشد که در قدیم همسایه من بود و در کوچکی افتخار بازی کردن با پادشاه ما اعلی حضرت لویی 13 را داشت. در این بازی‌های کودکانه گاهی نزاع در می‌گرفت و این دو کودک با هم دست به گریبان می‌شدند و می‌توانم به شما بگویم که لویی 13 در این منازعات همواره فاتح نبود. معهازا همان کتک ها سبب گردید که لویی 13 بعد از اینکه بزرگ شد برای تروی قائل به ارزش گردید و او را به دوستی خیش برگزید. آقای تروی وقتی بزرگ شد مردی بود متحور و شجاع و همواره برای دوئل آماده. وقتی در بزرگی به پاریس رفت 5 مرتبه دوئل کرد و بعد از مرگ پادشاه مرحوم و در فاصله فیما بین مرگ او و وصول لویی 13 به سن بلوغ 7 مرتبه دوئل نمود و از وقتی که لویی 13 به سن بلوغ رسید و پادشاه شد تا امروز شاید تروی 100 مرتبه دوئل کرده است. محاذا به طوری که می‌بینید با وجود قوانین و فرمانها و تصویب نامه‌هایی که برای منع دوئل صادر گردیده، آقای تروی امروز فرمانده تفنگداران لویی 13 است.
یعنی فرمانده دسته‌ای می باشد که به اندازه سپاه لژیون سزار قیصر روم اسم و رسم دارد و لویی 13 برای این دسته قائل به ارزشی فراوان است و همه حتی کاردینال صدر اعظم فرانسه از این تفنگداران می ترسند، در صورتی که همه می دانند که کاردینال مردی نیست که از هر چیز بترسد. از اینها گذشته آقای تروی دارای یک مزیت دیگر هم می باشد و آن اینکه سالی 10,000 اکو درآمد دارد و مانند یکی از اشراف بزرگ این کشور زندگی می کند. و حالا که وقتی به پاریس رفت، شاید به اندازه شما هم بضاعت مادی و معنوی نداشت و بر شماست که از روش این مرد پند بگیرید و با این کاغذ توصیه که به شما می دهم نزد او بروید و از راهنمایی های وی پیروی کنید تا اینکه بتوانید مثل این مرد راه سعادت را به روی خیش مفتوح نمایید. بعد از این اظهارات، دارتونیان بزرگ شمشیر خود را به کمر دارتونیان کوچک بست و گونه های او را بوسید و در حق او دعای خیر کرد و گفت بروید به امان خدا. وقتی دارتونیان جوان از اتاق پدر خارج شد، دید که مادرش در اتاق خود منتظر اوست و نسخه مرهمی را که داروی اعجاز بخش تمام زخم هاست آماده کرده که هر دفعه که پسرش محتاج شد و بعد از توصیه های پدر بیمه آن می رفت که زیاد محتاجان نسخه شود، از آن استفاده کند. خداحافظی دارتونیان با مادرش طولانی تر و تأثرآورتر از وداع با پدر گردید، زیرا پدر با اینکه یگان فرزند خیش را بسیار دوست می داشت، نظر به اینکه مرد بود نمی خواست در موقع وداع ابراز تأثر کند، در صورتی که مادر دارتونیان یک زن به شمار می آمد، آن همزنی که مقام مادری دارد و می بیند که یک تا فرزند دلبندش قصد دارد از او جدا شود و دیگر خدا داناست که آیا بازگشت خواهد کرد یا نه. مادر دارتونیان بسیار گریست و چون باید حقیقت را گفت، ناچارین تذکر بدهیم که دارتونیان هرچه کرد که خود را نگاه دارد و نگذارد عشق از چشمهای او خارج شود از عهده بر نیامد و جوانی که میبایست در آینده به توصیه پدر رفتار نماید و از دلاوران باشد، با وجود خودداری اشکی فراوان ریخت و با اینکه نیمی از اشک ها را پنهان کرد، گواه صادق قلب شکسته او از آستین بیرون آمد. همان روز دارتونیان با سه هدیه پدر که به طوری که گفتیم عبارت بود از 15 اکو پول نقد و اسب خواسته پدری و توصیه‌ای برای آقای تروی به راه افتاد. ولذا ما می توانیم بگوییم که اندرزهای پدر نسبت به این سه هدیه جنبه مازاد را داشت و دارتونیان جوان این اندرزها را مانند سوداگری که بعد از ختم معامله چیزی هم به رسم بالا بود دریافت کند، به نام اضافه بر وجه المعامله دریافت نمود. با این توشه دارتونیان از لحاظ روحی و جسمی نسخه دوم دون کیشوت قهرمان کتاب سروانتس نویسنده اسپانیایی گردید که ما در سطور فوق به مناسبت ادای وظیفه تاریخ نویسی یادی از او کردیم. دون کیشوت آسیاب‌های بادی را موجوداتی مافوق الطبیعه به شمار می آورد و تصور می کرد که انسان‌هایی از نوع اوج هستند و گله های گوسفند را به جای ارتش های بزرگ می گرفت و دارتونیان هر تبسم را که از دیگران می دید به منزله یک ناسزا به شمار می آورد، هر نگاه را تحریکی برای آغاز خصومت می انگاشت. نتیجه این شد که از توب تا مونک آن جوان با مشت های گره شده راه می پیمود و بیش از 10 مرتبه شمشیر را از غلاف تا نیمه بیرون می کشید، ولی تا مونک نه مشتی روی چانه‌ای فرود آمد و نه شمشیرش به طور کامل از غلاف خارج گردید. نباید تصور کرد که مشاهده یابوی زرد رنگ در بینندگان تولید حیرت نمی نمود و قیافه آبرین را با تبسم نمی شه گفت، ولی چون بالای یابوی زرد رنگ شمشیری بلند و ستبر دیده می شد و بالاتر از آن یک جفت چشم به نظر می رسید که بیرحمی بیش از غرور از آن هویدا می گردید، آبرین ترجیح می دادند که نخندند،
یا اگر وضعی پیش می آمد که اختیار از دستشان خارج می گردید، می کوشیدند که روی برگردانند و مانند بعضی از نقاب های قدیم که جهت شوخی و مسخرگی ساخته می شد، از یک طرف بخندند.